روزنه به تهیه کنندگی حسین سلطانی، صدا برداری حسن اوجوری، با هماهنگی خانم فاطمه ربانی، نویسندگی خانم محدث کاظمی و من کیوان نقره‌کار با افتخار همگی در خدمت شما هستیم. به روزنه خوش اومدید. برنامه روزنه هر روز تقدیم شما میشه از شنبه تا چهارشنبه همین حدود ساعت 9:30 تا 10 از رادیو گفتگو و سعی میکنیم موضوعات علمی رو از زوایای مختلف بررسی و تقدیم شما کنیم. شما هم میتونید با این برنامه شریک باشید. شما شنونده عزیز میتونید از طریق پیامک 301035 و همینطور شماره تماس 2265-2285 با من در تماس باشید. ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون بهره‌مند کنید. همینطور شما شنونده های عزیز میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه روزنه باشید. شماره روابط عمومی سازمان هم که میدونید 162 هست و پیام های شما عزیزان از این طریق به دست ما خواهد رسید. شما میتونید از همین طریقی که به شما گفتم با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و بگید که دوست دارید در برنامه در رابطه با چه موضوعاتی صحبت بشه. همین راه‌های ارتباطی پیامک 3035 و شماره تماس ما 2265-2285 در اختیار شماست. به ما زنگ بزنید و بگید مثل همین نمونه‌هایی که الان خواهیم شنید راجع به نظرات و پیشنهادات شما.
سلام خدمت مجریان خوب برنامه و همچنین کارشناس عزیز برنامه. در زمینه اینکه امروز روز خیلی روابط بین والدین و کودکان خیلی صمیمی شده، آیا این عشق و عاطفه ها و این روابط صمیمیت ها میشه باعث بشه که بچه ها مثلا روی رفتار پدر مادر در واقع سوار بشن، یه طوری بشه که از این رفتارها سوء استفاده بشه، یا اینکه اصلا بهتر اون همون رفتارهای قدیمی باشه، یا تعادل بین این دوتا؟ واقعا آدم نمیدونه در حال حاضر باید چه رفتار درستی داشته باشه. شما کارشناس برنامه تو این زمینه من راهنمایی کنم. ممنون از برنامه خوبتون.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه روزنه و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که الان جامعه به سمتی میره که یه جورایی فرزند سالاری خیلی باب شده و این خب یه موزلی هست که والدین درگیرش هستن و اذیت میشن. ممنون میشم که در مورد این موضوع توضیح بدید و اینکه حالا این فرزند سالاری رو چجوری باید حلش کنیم. ممنونم. خدا نگهدار.
با سلام خدمت عوامل محترم برنامه روزنه. در ارتباط با موضوع امروز که تربیت کودکان هست، می‌خواستم ببینم که روش‌های تربیتی که توی محیط آموزشی استفاده میشه متفاوت هست از روش‌های تربیتی که داخل منزل والدین باید استفاده بکنن. متشکرم. خدا نگهدار.
نحوه برخورد والدین با کودک ارتباط مستقیمی با تربیت اونها داره. حالا این برخوردهای تربیتی پدر و مادر میتونه شامل عشق و محبت و یا تنبیه باشه و یا محدودیت‌هایی رو برای فرزندان به همراه داشته باشه. با توجه به این امر که کودکان امروز متفاوت‌تر از کودکان قدیم هستند و دوست ندارن مثل کودکان گذشته پند و اندرز بشنون، تربیت صحیح و متعادل والدین در این شرایط چگونه باید باشه؟ بحث امروز ما تربیت برای کودکانه. بریم و اولین بخش برنامه علم و زندگی رو بشنویم.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رضازاده در بخش علم و زندگی با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب نقره‌کار بزرگوار و یکایک که شنوندگان نازنینمون. صبحتون به نیکی. امروز هم همراهتون هستم با آیتم علم و زندگی و قراره راجع به تربیت در کودکان و تاثیرات تنبیه بدنی بگم براتون.
بفرمایید.
بله خواهش میکنم. در همین ابتدا بگم که دوستان، طرز رفتار بزرگ سالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط اونها داره. این نکته حائز اهمیته که تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه و بلند مدت بر جسم و روح کودک. یکی از روش‌های تربیتی که بسیاری از والدین علی‌رغم خواسته خودشون اون رو انجام میدن و با وجود ممنوعیت‌ها و مشخص شدن عوارض منفی، تنبیه بدنی همچنان ادامه داره. لازمه که والدین عزیز توجه داشته باشن که اعمال خشونت آخرین راهبرد برای تنبیه نیست و همواره روش‌های جایگزین و بهتری هم وجود داره. ناراحتی که برای شما و کودکتون بعد از تنبیه بدنی ایجاد میشه بر سلامت هر دوی شما تاثیر میگذاره. وقتی کودک رو تنبیه بدنی میکنید، احساس میکنه که دنیا به آخر رسیده و به نوعی هیچ کس و هیچ چیزی در دنیا، مخصوصا افراد مهم زندگیش که پدر و مادرش هستن، اون رو قبول ندارن، به طوری که دیگه حتی در کوچکترین مسائل زندگی خودش رو قبول نداره و کم کم باعث کم شدن اعتماد به نفس کودک میشه و در بزرگسالی اثرات بدی به جای میگذاره. حتی مورد بعدی اثرات تنبیه بدنی باعث رفتار کینه‌ورزی میشه که در کودک شکل میگیره و باعث میشه که کودک فکر انتقام به سرش بزنه. این گونه میشه که کودک وقتی به سن بزرگسالی میرسه اصلا قادر نیست که از قدرت کلام به نحو درست استفاده کنه، دائم در حال نزاع در کوچه و خیابونه و هزاران اثرات دیگه که با توجه به وقتی که برنامه نمیگنجه که بگم، فقط اشاره کوتاه در انتها داشته باشم و تمام عزیزان شنونده توجه داشته باشید که کودکان ما اونطوری میشن که ما هستیم، نه اونطوری که دلمون میخواد بشن. خیلی ممنونم از توجهتون. امیدوارم که
شکرم از شما خانم رضازاده گرامی. ان شاء الله روزهای آتی هم باز با شما خواهیم بود.
حتما. روز خوش و خدا
نگهدارتون.
بحث تربیت کودکان بسیار بحث مهمی هم هست، با توجه به اینکه به نظر میرسه حالا کودکان به نسبت کودکان سالها و دهه‌های گذشته روز به روز هم به هر حال نوع رفتاریشون، نوع نگرششون به زندگی، نوع دریافتشون از به هر حال رفتار والدینشون و پیرامونشون متفاوت میشه. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با آقای دکتر امین رفیعی پور. ایشون مشاور و روانشناس سلامت هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. صبح شما بخیر و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم. آقای دکتر، درسته بچه‌ها به نسبت حالا بچه‌های دهه‌های گذشته تغییری پیدا کردن، باهوش‌تر شدن یا امکانات پیرامونشون باعث شده که اونها حالا نوع نگرششون و نوع رفتارشون عوض بشه؟
نه، شاید دیتایی که وارد میشه، اطلاعاتی که کودکان دارن میگیرن متفاوت شده.
بله بله.
دقیق میکنین، من عذرخواهی میکنم با یاد و نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام، من عذرخواهی کردم بابت اینکه یک وقفه ایجاد شد. ببینید، شاید اطلاعاتی که وارد شده و دیتاهایی که وارد میشه تفاوت کرده. بهره هوشی به هر صورت آموزش میتونه نقش مستقیم در افزایش بهره هوشی داشته باشه.
درسته.
اما اینطور نیست که ما بگیم افزایش بهره هوشی کودکان داشتیم. نه، ما بیشتر به نظر من ایجاد دیتاهای جدید و اطلاعات جدید بوده که اطلاعات افراد بیشتر شده، نه اینکه بهره هوششون افزایش پیدا
کنه. و همین موضوع باعث میشه که رفتار والدین عوض بشه نسبت به به هر حال کودکان، یا مثلا موضوعی مثل تک فرزندی که باعث میشه مثلا پدر و مادر کمتر بخوان بچه‌شون حالا از لحاظ تنبیهات یه جورایی مثلا ناراحت بشه یا مواردی از این دست، اینها یا تأثیری بر این رفتار تربیتی والدین داره؟
قطعا داره. ببینید، وقتی که یکی از مشکلاتی که الان ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم اینه که والدین نمیتونن خودشون جای کودک قرار بدن.
بله.
ببینید، در اصل کودکانی اومدن که اطلاعاتشون، داده هاشون متفاوت از خانواده هست.
دقیقاً.
یعنی ببینید، بر اساس حجم اطلاعاتی که وارد میشه به یک سیستم خانواده ممکنه متفاوت از گذشته باشه و سیستم وقتی اینطوری باشه، خب این مشکلاتی رو برای فرد به وجود میاره، برای خانواده، برای ارتباط بین فردی در خانواده، و مشکلات عدیده رو براش میاره که خب خانواده اصلا نمیتونن درک صحیح ممکنه از این داشته باشن. دقت بکنید. و میطلبه که خانواده آموزش های لازم رو ببینن در این حوزه و بتونن خودشون جای کودک قرار بدن. یعنی ما اگر بیایم بگیم آره این کارو نکن، اون کارو نکن، بکن نکنا، هی باعث میشه که کودک ما فاصله بگیره. ولی وقتی ما بیایم و خودمون رو جای اون کودک بذاریم و این اطلاعات رو بتونیم ساموندهی بکنیم. ببینید، یکی از مسائلی که واقعا ما مشکل داریم، ما مثلا دنیای مجازی وارد شده، اینترنت هست، اما من آموزش ها و به قول معروف آموزش لازم رو در خصوص این پدیده به کودکانمون ندادیم. یعنی خانواده‌ها خودشون هم این اطلاعاتو ندارن.
درست.
یعنی ببینید فرهنگ استفاده از تلفن هوشمند، فرهنگ استفاده از دنیای مجازی همگام با دنیای مجازی شاید تو کشور توسعه نیافته باشه و این مشکلاتی رو برای کودک بود.
بله. آقای دکتر، یه بحثی که هستش به هر حال این تعادل رفتاری هستش که والدین باید نسبت به رفتارهای بچه‌هاشون واکنشی که میخوان انجام بدن داشته باشن. چطور این رو بتونن ایجاد بکنن؟ حالا یه جا لازمه که به هر حال یه محبتی داشته باشن، یه جا لازمه که نه، یه حالا تنبیهاتی هم در نظر بگیرن. این رو چطور میتونن والدین ایجاد بکنن؟
به قطعا تنبیه و تشویق باعث تغییر رفتار میشه. ببین وقتی یک رفتار خوبی از فرزند سر میزنه قطعا باید متناسب با اون رفتار ما چیکار بکنیم؟ تشویق مناسبش رو به قول معروف انجام بدیم. تشویق باید متناسب با اون به قول معروف کار خوب باشه.
بله.
یعنی ببین ما متاسفانه ممکنه تشویقامون بیشتر مادی باشه، در صورتی که عملا ثابت شده که تشویقای اجتماعی، تشویقای محبت‌آمیز ممکنه تأثیرش بیشتر از اون تشویقای مادی باشه. دقیق میکنی؟ و از اون بر تنبیه هم باید متناسب باشه. یعنی اینطوری نیست و تنبیه ها وقتی صحبت از تنبیه میشه نه اینکه حالا بریم تنبیه بدنیش بکنیم.
درست.
خب خود تنبیه بدنی عوارض خاصی
خودش رو داره. دقیقاً.
بله. ما باید تنبیهی متناسب با اون چیز و بلافاصله بعد از انجام کار. ببینید به نظر من بهترین تشویق و تنبیه بلافاصله بعد از انجام اون رفتار هستش که باعث تغییر در رفتار میشه. چرا؟ چون خود تشویق باعث میشه که رفتار خوب نهادینه بشه و خود به قول معروف تنبیه متناسب باعث میشه که رفتار بعد از بین بره و خاموش بشه.
بله. و این هم باید متعادل تعریف بشه، متناسب اون
متناسب با اون رفتاری که انجام میشه
و عمدتاً هم خب میتونه متنوع هم باشه دیگه، یعنی همش
ما تنوع مختلف داره. ببینید ما امروز الگوهای فرزند پروری داریم.
بله.
یعنی ببینید امروز دیگه علم فرزند پروری داریم. یعنی ما یکی از مشکلاتی که من همیشه تأکید کردم بهش این که آقا چرا ما به قول معروف اینقدر محفوظات توجه میکنیم در آموزش و پرورش، چرا نمیایم به سمت اینکه مهارت‌های زندگی رو آموزش بدیم به بچه‌هامون؟
بله.
چرا نمیایم به این که مثلا مهارت‌های زندگی به صورت مثلا استرسشون رو چطوری کنترل کنن، آموزش این که چطوری رفتارهاشون رو تغییر بدن، چطوری با به قول من هیجاناتشون رو کنترل بکنن، چطوری بر خشمشون فائق بیان، اینا رو ما آموزش ندادیم واقعا. حل مسئله چطوری، اینا رو ما واقعا به بچه‌ها آموزش ندادیم.
بله.
و این مشکلاتی رو ممکنه در آینده برای فرد به وجود بیاره.
بعد حالا پیام زدن و پرسیدن که مثلا زمان این تشویق و تنبیه چقدر باید باشه؟ حالا که میگیم بلافاصله باید انجام بشه، آیا بعد از یه مدتی دوباره باید اون روال عادی برگرده یا باید با یه تشویقی اگر اون اتفاق بعد تبدیل به یک اتفاق خوب شد انجام بشه یا نه اصلا اون دیگه روالی
که ببین قرار نیست که ما بلافاصله تنبیه کنیم و بلافاصله بعدش هم تشویق کنیم، بچه سردرگم میشه.
درست.
بچه یه کار چیزی داده بدی رو انجام داده، یه رفتار بدی رو انجام داده، ما الان یه تنبیهی براش در نظر میگیریم. مثال میزنم، فرض کنید میگیم امروز شما به خاطر این کاری که انجام دادید از به قول معروف تلویزیون محرومید، یک ساعت باید در روز تلویزیون نگاه میکردید، امروز محرومش میکنیم از دیدن اون برنامه تلویزیونی و دیگه تشویقی برای این در نظر نمیگیریم. چرا؟ چون که اگه بگیریم بچه سردرگم میشه که کدومش خوب بود کدوم بد بود.
بله.
ما بلافاصله تنبیه رو که در نظر میگیریم، مثلا همین گفتم امروز، یا مثلا تنبیهات از این شکل، یا مثلا اینکه از یه کار به قول معروف محدودش بکنیم، این کارو انجام میدیم براش، ولی بلافاصله که تشویقش نمیکنیم. ولی اگر کار خیلی خوبی انجام داد و اینا، به نظر من تشویق ضروری.
بعد راجع به این تشویق بیش از حد، احتمال شرطی شدن بچه رو به وجود نمیاره؟
حتما اگر تشویق هم بیش از حد باشه و متناسب با اون رفتار نباشه، خودش میتونه مشکل ساز باشه. چرا که بعد بچه در اولین موردی که نتونست یه جای شکست خورد، خود آسیب میبینه. یعنی اینم یه موضوعیه که ممکنه برای بچه‌های ما پیش بیاد. یعنی اینقدر خانواده برای هر چیزی بچه رو تشویق میکنن، یعنی برای بعد این بچه فکر میکنه همیشه باید تشویق بگیره و اگر یک بار این نکنه این تشویق رو بگیره، بعد دچار سرخوردگی و شکست بشه.
درسته. آقای دکتر، راجع به جایی که مثلا نیاز به همدلی یا همدردی هست با بچه، شاید تشخیص بدیم که یه کارش اشتباه بوده ولی خب بنا به یک سری از عوامل این اتفاق افتاده. اونجا دیگه احتمالاً تنبیه نیست و باید یه جور دیگه‌ای به هر حال این رفتار رو داشته باشیم، درسته؟
خیلی از مواقع، البته من بیشتر به همدلی رو توصیه می‌کنم تا همدردی رو. چرا که ببینید همدلی یعنی آقا ما به بچه‌مون گوش بدیم، یعنی خودمون رو جای بچه‌مون قرار بدیم تو شرایط.
درسته.
ببین بچه‌ی مثال می‌زنم یه اشتباهی می‌کنه که شاید نیاز به تنبیه هم نباشه، همین که ما بهش گوش بدیم. یه مثال خیلی راحتی بزنم، چه در تقویت یا پاداش چه در تنبیه، ما مثلا هدفمون اینه که بچه‌مون تغییر رفتاری براش به وجود بیاد.
بله.
بعد در نتیجه وقتی این هدف رو داشته باشیم، خود به خود آسایش رو تأمین می‌کنیم برای بچه‌ها. من مثالی که براتون بزنم، بچه ما از در میرسه میگه که بابا مثلا من 20 گرفتم یا مامان من 20 گرفتم. خب به نظر من این که چون تو آشپزخونه مامان داره کارشو انجام میده، بعد از همونجا میگه آفرین دخترم این کار خوبی نیست، اگر واقعا الان دستش بنده بگه باشه الان میام در مورد این صحبت میکنیم، خب بیاد به بچه توجه بکنه، بگه خب چی شد 20 گرفتی، خب چطوری بوده. آه. یه مقدار بره به سمتی که گوش بده به بچه، همدلی بکنه بچه، خودشو جای اون بچه قرار بده و بچه حس خوبی میگیره. بعد در تنبیه هم همین، بعضی مواقع بچه مثلا کاری میکنه که شاید واقعا مسائل مختلفی باعث شده این رفتار ازش فرض
بزنه،
اونجا باید باش بشینیم همدلی بکنیم، بهش گوش بدیم. گوش دادن فعال، نه فقط شنیدن، یعنی با دل و جون بهش گوش بدیم و اینو پیگیری بکنیم.
این نکته هم هست، گاهی اوقات ممکنه بچه ناخواسته عملی رو انجام بده، آیا باید باز نسبت به اون عمل هم واکنش سریع نشون بدیم و اون تنبیه یا حتی تشویق رو داشته باشیم، یا لازمه که مثلا یه مقدار باهاش یا خودمون اصلا فکر بکنیم یا اصلا بیرون نیاریم؟ میدونید چی میگم، ممکن اصلا خودش به هر حال این رفتاری که سر زده به دلیل یک سری اتفاقاتی بوده که افتاده، مثلا در مدرسه دوستی مثلا ازش چیزی خواسته، این رفته انجام داده بدون اینکه متوجه باشه.
منظور از همدلی همینه، یعنی ما اول به بچه‌مون گوش بدیم، با دل و جون بهش گوش بدیم، سر تا پا گوش بدیم، حرفاشو بشنویم، و بعد از اون اگر دیدیم که رفتارش خوب ممکنه ناخواسته باشه، رفتاری بوده که تحت شرایط اصلا نتونسته هیجانشو کنترل بکنه، اینا میطلبه که آموزش بهش بدیم. قرار نیست که همیشه تنبیه یا تشویق بکنیم، بعضی موقع آموزش خودش میتونه تنبیه یا تشویق خوبی باشه.
باشه، حالا ما یک دقیقه فرصت داریم، من یک دو تا سوال دیگه هم بپرسم. ما نمیتونیم یک تجویز یکسان به همه پدر مادرها بدیم که مثلا اگر بچه‌تون این کارو کرد این کارو کنید، درسته؟ یه مقدار والدینم باید هوشمند باشن دیگه. آقای دکتر
دقیقاً، ببینید به هر صورت خود والدین متفاوتن، بچه ها متفاوتن. مثال میزنم، یه بچه‌ای که بیش فعالی کم توجهی داره با یه بچه‌ای که اوتیسم داره با یه بچه معمولی، اینا ممکنه متفاوت باشه، رفتارهاشون هم متفاوت باشه. دقیق میکنین، قرار خانواده ها متفاوت تصمیم میگیرن، اصلا نمیشه یه نسخه واحد بر کل خانواده ها پیچید که ما اینو میگیم بر اساس این شما میرید جلو، بر اساس این کارتون انجام میدید. نه، همچین چیزی رو ما قبول نداریم.
بله، پس اینم یه نکته بسیار مهمه که مقدار والدینم میتونن هوشمند باشن، توجه بکنن به سن و سال، شرایط محیطی و شرایط پیرامونی و همه اینها باید در نظر گرفته بشه اگر میخوان تشویق یا تنبیه رو انجام بدن. آقای دکتر متشکرم از شما، انشالله بتونیم روزهای آتی هم باز در شما باشیم. متشکرم، سلامت باشید آقای دکتر امین رفیعی پور، متشکرم. معاون آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور که باشون صحبت کردیم. اما یک بخش دیگر رو هم و یک گفتگوی دیگه هم تقدیم شما خواهیم کرد.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بحث کرونا، بحث روز این روزها و همچنان خبر داغ سرفصل تیترهای خبری و خلاصه هر جور که بخوایم براش عنوان بگذاریم، تیتر یک و خلاصه همه جا میبینیمش و لازمه که احتیاطهای لازم رو داشته باشیم. موج سوم هم گویا داره باز میاد در تمام دنیا. میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم با پروفسور مسعود مردانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
منم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو برنامه روزانه سلام عرض میکنم. امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشیم.
متشکرم آقای دکتر. به هر حال کم کم داره به پاییزم نزدیک میشیم و سرد میشه هوا. فکر میکنم باید بیش از پیش توجه کنیم، درسته؟
بله، همونطور که مستحضر هستید، با شروع فصل سرد سال، بروز عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل آنفولانزا، مثل سرماخوردگی و امسال مهمان ناخوانده کرونا برصد میتونه میهمان منزل‌های عزیزان ما در کشورمون و در دنیا باشه. به خاطر این قضیه امسال سالی است که اهمیتش از سال‌های قبل یه مقداری از نظر عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی بیشتره. همچنین که خودتونم یه اشاره کوچولو کردید، ما خیلی از شهرها موج اول بیماری رو گذروندیم، موج دوم در حال گذشت هست و بعضی ها مثلا فرض کن تموم کردن، بعضی ها فرض کن در انتهای موج دوم بیماری هستن، ولی انتظار میره که به صورت با بروز آنفولانزا و کرونا همزمان در فصل پاییز احتمالا موج سوم، البته انشاءالله که نباشه،
انشاءالله
موج سوم بیماری رو ما در اقصا نقاط کشور تجربه بکنیم که در واقع تجربه یونیک است، چون بعضی از بیماران ممکنه هم کرونا بگیرن و هم آنفولانزا بگیرن. که میدونید در واقع افراد در معرض خطر ابتلای به کرونا همون افرادی هستن که در معرض خطر ابتلای به آنفولانزا هم هستن. برای همینه که ما از سالهای قبل همیشه تو این فصل به مردم توصیه میکردیم آقایی که شما بالای 60 سال هستی، شمایی که دیابت داری، شمایی که بیماری قلبی ریوی داری، شمایی که بیماری آست داری، شمایی که بیماری خانم حامله هستی، شمایی که بیماری های صعب العلاج داری که مثلا تصمیم سلوستمی، لنفوم، سرطان، کورتون میگیری، شیمی درمانی شدی، رادیوتراپی میشی و حتی پرسنل پزشکی رو که ما خیلی به جد واقعا معتقد هستیم جزو گروه های در معرض خطر هستن، آقا واکسنتون رو بزنید که حداقل خیارمون از آنفولانزا یه مقدار راحت بشه و بعد بیشتر فوکوس بکنیم روی مسئله در واقع بیشتر کرونا ها. در سرماخوردگی خوشبختانه بیماری اذیت کنی نیست و انشالله اگه که مثلا عزیزان تجربه کردن دیگه دو سه روز بعد از خوب میشه.
بله آقای دکتر، یه بحثی که هستش اینه که حالا به هر حال تقویت سیستم ایمنی بدن هست، به خصوص که الان یه مقدار هنوز ما در بلا تکلیفی مدارس هم به سر میبریم، پیشنهاد شما برای بچه ها چه هست که بتونن تو این زمینه یه مقدار قوی تر بشن، حالا با استفاده از تغذیه و خوراکی؟
خیلی از مردم ما فکر میکنن که با کرونا رو با خوردن یه غذا میتونن جلوگیری بکنن، یا مثلا اگه فلان غذا رو نخورن کرونا نمیگیرن. اصلا این کانسپت غلطه، برداشت غلطه. بیماری آنفولانزا، بیماری سرماخوردگی و بیماری کرونا رو راه انتقالش از راه ریزقطره‌های آلوده ویروس هستش که از فرد مبتلا به دیگر افراد انتقال پیدا میکنه و برای همینه که ما از 15 تیر در سطح کشور گذاشتن ماسک رو اجباری کردیم و خوشبختانه نتیجه مثبت هم دیدیم نسبت به این قضیه. من فکر کنم این ماسک خیلی کمک میکنه که شما آنفولانزا هم نگیرید، حتی سرماخوردگی هم کمتر بگیرید. خب بعد به خاطر این شستشوی دست، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، پرهیز از سفرهای غیر ضروری در فصل باقی مانده، به نظر میاد شاید مؤثرترین راه برای عدم ابتلا به بیماری آنفولانزا و کرونا محسوب میشه. ولی خب اینجور هم نیست که بگیم سیستم ایمنی نقش نداره، برسر سیستم ایمنی تو همه چیزا نقش داره، ولی عمدتا ما توصیه میکنیم که عزیزانی که برسر حالا چه مبتلا شدن چه در معرض ابتلا هستن، مثلا بچه‌ای که دارن میرن مدرسه، حتما از رژیم غذایشون از مایعات فراوان، سبزیجات تازه، میوه تازه، میوه‌ای که حاوی ویتامین C و ویتامین‌های مختلف هست استفاده بکنن. البته اینم میگم که با یه رژیم متعادلی که اکثر عزیزان در خونهشون دارن این قضیه حتما محقق خواهد شد. لزومی به این که مثلا بگید حتما من دیدم مثلا تا مثلا مریض کرونا میگیره میرن 6 کیلو جگر کله پاچه میگیرن براش میدم بخوره و بعد بدتر میشه. درسته که اینجوری نیست این قضیه. بهترین کار اینه که ما سه تا اصل برای تقویت سیستم ایمنی همیشه میدونیم و میگیم: یک، تغذیه سالم. بیشتر هم سعی کنیم غذای سبزی تازه، میوه تازه، سوپ، غذای سبک هستن.
ولی
دو، استراحت در بستر. ثابت شده است، استراحت در بستر، خودش میتونه یا خواب کافی. این خیلی خیلی مهمه. اگه شما حتی بزرگترین مثلا فرض کنید فردی باشید که در توی اقتصاد و روزی 4 ساعت بخواید استراحت کنید و کرونا بگیرید و بیچاره بشید، بعد حتما به میزان کافی 8 ساعت حداقل شما باید حتما استراحتتون رو بکنید. سومین چیزی که من واقعا توصیه میکنم که ثابت شده به جد میتونه در تقویت سیستم ایمنی کمک کنه، پرهیز از استرس است. متاسفانه این قسمت هم در مملکت ما بسیار بسیار متاسفانه، ما هر روز با یک خبر جدید به خصوص فضای مجازی مردم ما رو مشهور میکنن، یه روز دلار میاد بالا، یه روز میاد پایین، یه روز مثلا فلان چی گرون میشه، فلان کسک ماشین یه دفعه قیمتش اون طرف میره، خب اینا تاثیر پذیری داره روی مردم. چی میگن؟ ثابت شده که استرس در کاهش سیستم ایمنی شدیدا موثر. پس سه تا چیز، یکیش پرهیز از استرس هست، دو غذای خوب و خواب مناسب باعث تقویت سیستم ایمنی ما خواهد
شد. متشکرم از شما آقای دکتر، ان شاء الله بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم و خبرهایی بشنویم از کاهش این بلا در سراسر دنیا ان شاء الله.
منم برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی سلامتی و بهروزی و مقابله با کرونا رو توی فصل دفیش آرزو می‌کنم.
متشکرم از شما، پاینده باشید. خداحافظ شما. خداحافظ.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
اما خبرهای فضای مجازی هم همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. این که چه میگذره و چه اتفاقاتی میفته میشنویم از خانم شبنم طوفانی در بخش نقطه سر خط. خانم طوفانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، متشکرم. سلام و صبحتون بخیر. سلام ویژه میگم به شنوندهای عزیز.
بفرمایید.
خبر رو از باشگاه خبرنگاران جوان بشنوید. یک روانشناس کودکان و جوان اظهار کرد خیلی از والدین تصور میکنن که انضباط و تنبیه بدنی یکی هستن. اونا فکر میکنن وظیفه پدر و مادر تنبیه کودکه و به جای استفاده از سایر اشکال مثبت تر انضباط فقط تنبیه رو مورد استفاده قرار دادن. محروم کردن موقتی و گرفتن برخی امتیازات یکی از روش‌های تنبیه کودکانه، اما برای انجام این روش باید دلایل محرومیت رو برای کودک بیان کرد. مدت زمان محرومیت رو بر حسب سن کودک تعیین کرد و همینطور در صورت مقاومت کودک بر شماره دقایق بیفزایید و کمی عصبانیت به خرج بدید. از یک تایمر استفاده کنید و نذارید دوره محروم شدن راهی برای دور موندن از مسئولیت‌ها باشه. اما در خبری از خبرگزاری مهر به این موضوع اشاره شده که مهمترین عامل لجبازی بچه ها نتیجه مبارزه طلبی والدین و فرزندان و نزوع بیمورد بر سر قدرت از خانه است. بچه ها نیازمند نظم و مشخص شدن حدود خودشون هستند. در واقع گاهی نامشخص بودن مرزها باعث میشه کودک از محدوده خواسته و دخالت بگذره. به همین دلیل باید والدین قواعد و حدود کودک رو وضع کنن و عواقب منطقی عدم رعایت این حدود رو هم بهشون یادآور بشن. والدین باید مهارت‌های ارتباط مؤثر با کودک رو بیاموزن و گاهی یک واکنش غلط تناقض یک رفتار مقابل جویانه در فرزند میشه. پیشنهاد میشه که والدین به جای توصیه‌های دستوری از توصیه‌های خبری استفاده کنن، چرا که تکرار بیش از حد توصیه‌ها کودک رو لجبازتر میکنه.
ولی هم نکات بسیار خوبی بود. متشکرم از شما خانم شبنم طوفانی. ان شاءالله روزهای خوبی هم باز با شما هستیم. خداحافظ. بحث تربیت در کودکان بحث بسیار مهمیه. فکر نکنیم که همه چی فقط زیر سر کودک، گاهی اوقات خود ما هم نمیدونیم چه رفتار متناسبی رو باید انجام بدیم. لازمه که والدین هم نسبت به این موضوع آگاهی لازم رو داشته باشن، اونچه که در قالب سواد رفتاری برای والدین شمرده میشه. امروز در رابطه با تربیت در کودکان صحبت کردیم، شنیدیم موضوعات مختلف رو از زبان کارشناسان. تجربیات جهانی، این که در زندگی چگونه باید اون رو استفاده بکنیم و همینطور در فضای مجازی راجع به این موضوع چه صحبت‌هایی شده. چقدر خوبه که بیشتر و بیشتر با من یک والدین بدونیم که چه باید بکنیم. متشکر که ما رو همراهی کردید. روزهای آتی هم باز با برنامه روزنه در خدمت شما خواهیم بود. همین ساعت 9:30 تا 10 رادیو گفتگو روزنه. سالم و تندرست باشید، پایدار و برقرار، ارادتمند و به کار. خدا نگهدار.